بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیات غدیر خم بود. عمده مطالب را که درباره آیه اولا لازم بود عرض بکنم مطرح شد. حالا اگر چیزی هم باقی مونده باشه دیگه منتقل می شویم به آیه دوم. قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. این آیه مبارکه در سوره مائده است. قبل و بعدش رو هم میخونم تا وارد بحث بشویم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. این آیه مبارکه اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اولا در سوره مائده است این آیه مبارکه، در اوائل سوره مائده است. بعد هم سیاق آیه را خوندیم. حالا باید مراجعه کنیم به سنت و به روایات که ببینیم در روایات فریقین شأن نزول آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم چیست؟ اما بر حسب روایات خودمون که آیه مبارکه در غدیر خم نازل شده بعد از خطبه امیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اعلان عمومی ولایت و امامت و خلافت امیر المؤمنین بعد رسول الله و بیعت مردم، در کتب عامه وقتی مراجعه می کنیم نسبت به این آیه مبارکه مطالب زیادی هست که ما مطابق منهجی که داریم به عمده این مطالب رسیدگی خواهیم کرد ولی از اینجا شروع میکنیم که ببینیم آیا در کتب اونها و روایاتشون نزول آیه مبارکه در غدیر خم و بعد از امامت و ولایت امیر المؤمنین به توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آیا قائلی و یا روایتی در کتب اونها وجود دارد یا نه؟ به قدری که در اون زمانها بنده تتبع کردم و نوشتم در حد تتبع خودم که قهرن تتبع و استقصاء ناقص هست یقیناً، بزرگانی که راویان نزول آیه مبارکه هستند در غدیر خم بعضیشون را بنده عرض می کنم که در کتبشون اعم از کتب تفسیر و حدیث و غیر ذالک آوردند این روایت را. خود طبری صاحب تفسیر طبری معروف از راویان نزول آیه مبارکه است در غدیر خم در تفسیرش، بعد ابوالحسن علی بن عمر الدارقطنی که متوفای سال 385 طبری تاریخ وفاتش 310 دارقطنی در بغداد بزرگ محدثین زمانش بوده و ملقب است در کلمات بعضی از اونها به امیر المؤمنین فی الحدیث. بعد ابو حفص ابن شاهین متوفای سال 385 باز اون هم معاصر دارقطنی است و ابو عبدالله حاکم نیشابوری صاحب مستدرک و ابن مردویه اصفهانی و ابو نعیم اصفهانی و ابو بکر بیهقی خطیب بغدادی ابو الحسین ابن النقور متوفای سال 470 ابو سعید سجستانی ابو الحسن ابن المغازلی واسطی حاکم حسکانی الحسن ابن احمد الحداد الاصفهانی، ابو بکر ابن مزرفی، ابو الحسن ابن قبیس، ابو القاسم ابن سمرقندی، ابو الفتح نتنزی، ابو منصور شهردار دیلمی، خطیب خارزمی، ابن عساکر دمشقی، ابو حامد صالحانی، سبط ابن الجوزی، عبدالرزاق رسعنی، شیخ الاسلام جوینی، ابن کثیر دمشقی، جلال الدین سیوطی، از قرن چهارم تا قرن دهم عجالتاً بنده در اینجا اسامی این عده از بزرگان علماشون در حدیث و تفسیر و غیر ذالک را ذکر کردم که هر یک از اینها در زمان خودش بزرگ قوم بوده در علوم و مرجعیت داشته هر کدوم در زمان خودش برای اونها. مثلا همین جلال الدین سیوطی معروف را نوشتن مجدد دین اسلام است در قرن دهم، اینطور القاب خیلی بزرگ عرض کنم که میدن به بزرگانشون، حالا چه بزرگ باشن یا نباشن. خب پس معلوم میشود نزول آیه مبارکه در غدیر خم در کتب اونها هم هست، روایتش اختصاص به ما ندارد. مثلا ابو نعیم اصفهانی این چنین روایت می کند: حدثنا محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد، عرض کردم ضبط اسامی رو من به عهده نمی گیرم. قال حدثنا محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه قال حدثني يحيى الحماني، اونایی که یادم هست مقیدم درست بخونم، اونایی که یادم نیست یا ضبطش را مراجعه نکردم ملتزم نیستم. قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى علي في غدير خم وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم. درخت های بزرگی که در اون منطقه بوده این درخت ها را دستور دادن حضرت مهیا کنند برای اینکه برن زیر اون درخت ها در سایه اون درخت ها استراحت کنن. قمه یعنی جارو کردن، تمیز کردن اون مکان، و حضرت دستور دادن که زیر این درخت ها را که اگر اینکه مثلا هیزومی شوکی چیزی وجود داشته اینا را جارو کنن. و ذالک یوم الخمیس، خوب دقت بکنید این نکات لازمه که غدیر خم روز پنجشنبه بوده بنابر این روایت. و ذالک یوم الخمیس، حالا ما باید رسیدگی بکنیم تمام این خصوصیات رو، چون همه اینا محل بحث قرار گرفته و اهل تحقیق به همه این امور اهمیت میدن. و ذالک یوم الخمیس فدعا علیاً فأخذ بضبعیه فرفعهما حتی نظر الناس الى بیاض ابطی رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت از بازوهای امیرالمومنین گرفتند و بالا کردند دستاشون رو، به طوری که بیاض ابطی رسول الله یعنی زیر به اصطلاح این چی میگن اینجا رو، زیر بغل دست پیغمبر اکرم سفیدی زیر بغلشون پیدا شد، یعنی اینقدر دستاشون رو بردن بالا. ثم لم يتفرقوا حتی نزلت هذه الآیه، ثم لم يتفرقوا حتی نزلت هذه الآیه اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. این به قید ثم که هنوز مردم متفرق نشده بودند بعد از این کاری که پیغمبر اکرم کردند و مردم را دعوت کردند به بیعت با امیرالمؤمنین، این آیه نازل شد. فقال رسول الله الله اکبر على اكمال الدين واتمام النعمه ورضا الرب برسالتي وبالولايه لعلي من بعدي. خب ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. فقال حسان بن ثابت، همون شاعر انصاری معروف، ائذن لي يا رسول الله ان اقول في علي ابياتا تسمعهن، در حضور شما اجازه بدید شعری در این قضیه بگم. فقال قل على بركه الله. فقام حسان فقال يا معشر مشيخه قريش اتبعها قولي بشهاده من رسول الله في الولايه ماضيه. بعد این شعر را گفت، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم و اسمع بالغدیره منادیا یقولو فمن مولاکم و ولیکم، فقالو ولم یبدو هناک تعامیا الهک مولانا و انت ولینا ولن تجدن منا لک اليوم عاصیا. فقال له قم یا علی فإننی رضيتك من بعد اماما وهاديا هناك دعا اللهم وال وليه وكن للذي عادى عليا معاديا. ابو نعيم كتابي داره، قبلا هم عرض کردم، در آیاتی که درباره امیرالمؤمنین نازل شده این آیات را در کتابی جمع‌آوری کرده و روایاتش را در نزول این آیات درباره امیرالمؤمنین به اسانید خودش در اون کتاب اون روایات را ذکر کرده. اما این کتاب در دست بزرگان علمای ما بوده ولی الان در اختیار نیست، که البته آیه محمودی، آیه عاشق محمد باقر محمودی که خدایشون را طول عمر بده، ایشون این روایات را از کتب مختلف با اسانید جمع‌آوری کردن در کتابی و چاپ کردن، والا اصل کتاب در اختیار نیست. این کتاب در دست جمعی از بزرگان ما بوده، همچنانی که ابو نعیم کتاب‌های دیگری هم داره که این کتاب‌ها به طور مستقل چاپ نشده. مثلا درباره حضرت ولی عصر ابو نعیم اصفهانی کتاب داره که مجموعه روایاتش، یعنی کل اون رساله‌اش در کتب ما آمده از اول تا آخر، اصلا کل اون رساله رو ذکر کردن اما به طور مستقل آیون حاضر نشدن چاپ بکنن این قبیل کتابها را یا چاپ نمی کنن یا اصلا اساسا از بین می برن یا منکر می شن یا تشکیک می کنن در نسبت این کتب به مؤلفین. خب این کتاب در دست مرحوم ابن بطریق حلی که از علمای بزرگ ماست، در قرن ظاهرا هفتم هشتم بوده، ایشون در دست ایشون بوده و در کتاب خصائص الوحی المبین در صفحه 61 الی 62 این روایت را ایشون ذکر کردن و سند این روایت هم معتبره. شما ملاحظه کنید شیخ ابو نعیم اصفهانی محمد ابن احمد ابن علی ابن مخلد بود. ما نگاه کردیم دیدیم این شخص از علمای قرن چهارم بوده، در سال 357 وفاتشه. دارقطنی میگوید لا بأس به، برقانی همینطور میگه، ذهبی او را لقب میده الامام المفتی المعمر. احوالات این شخص در کتاب تاریخ بغداد هست، در کتاب سیر و اعلام النبلاء هست با توثیقاتی که شده. بعد این شخص روایت میکنه از شیخش محمد ابن عثمان ابن ابی شیبه که احوالات این شخص را قبلا در مباحث قبل گفتم و توثیقش را ذکر کردم. محمد ابن عثمان روایت میکنه از یحیای حمانی. یحیای حمانی از رجال صحیح مسلم، اصلا از رجال صحیح مسلمه. و یحیی بن معین که از ائمه جرح و تعدیل میگوید صدوق ثقه، و همچنین عده‌ای از بزرگان او را توثیقش میکنن، البته بعدشون میاد ازش به علت این که میگفته من عثمان را دوست ندارم، اصلا صریحا میگفته من عثمان را، عثمان بن عفان را میگفت دوست ندارم، و راجع به معاویه میگفته کان معاویه علی غیر ملت الاسلام. خب از این جهات البته خوشون نمیاد از این شخص، ولی در این حال میگن صدوقون ثقتون. احوالاتش را در تهذیب و تهذیب جلد 11 صفحه 213 الی 218 اونجا میتونید ببینید. بعد این شخص روایت میکنه از قیس ابن ربیع. قیس ابن ربیع از رجال ابو داوود است و ترمذی و ابن ماجه، و ابن حجر عسقلانی میگوید صدوقون. البته وقتی پیر شده سنش بالا رفته یه مقداری اختلال پیدا کرده، تعبیر میکنه تغییر لما کبر، وقتی سنش بالا رفته خب یه مقداری اینطور شده، ولیکن صدوقون. او روایت میکنه از ابو هارون عبدی. ابو هارون عبدی خب این کنیشه، این آقا کیه؟ عمارت ابن جوین. این شخص از رجال کتاب بخاری است با عنوان خلق و افعال العباد، کتابی داره بخاری، و از این شخص روایت میکنه در این کتاب، و از رجال سنن ترمذی است و از رجال سنن ابن ماجه است. البته بعضی ها گفتن که این آقا چون از عثمان بدش می آمده خب ما خوشمون نمی آد ازش، چون در اون تاریخ خودش این یک بحثی است. ظاهرنم گفتم این قضایا را، داستان اهل کوفه و بزرگان محدثین عراق بالخصوص، اینها از عثمان و بعد از عثمان از معاویه اینا به صراحت انتقاد می کردن و جرأت پیدا کرده بودن در یک قطره تاریخی که اظهار بکنن این مطالب را. یادم میاد این مباحث را در اصطلاح شیعه و تشیع، که شیعی کیست و تشیع چیست، از نظر آیون در این زمینه این مطالب را به مناسبت عرض کردم. مثلا خب یکی از ایرادهایی که از این آیه ابو هارون عبدی میگیرن اینه که ایشون کتابی داشته که اون شخص میگه رفتم وارد شدم بر ایشون، ازش درخواست کردم که کتابی که نوشتی روایات رو که جمع آوری کردی بده من نگاه بکنم، ورق زدم دیدم این روایت رو نقل میکنه، ان عثمان ادخل حفرته و انه لکافر بالله. عثمان تو گور رفت و انه لکافر بالله. خب قهرن کسی که چنین چیزی رو روایت بکنه از ابو سعید خدری بدشون میاد ازش. خیلی پس سند تا اینجا در حدی که بشود بهش احتجاج کرد هیچ اشکالی نداره. خطیب بغدادی به سند دیگری روایت میکنه، انبعنا عبدالله ابن علی ابن محمد ابن بشران، که این البته اشتباه شده در نسخه که من مراجعه کردم، اسمش این نیست، یعنی تقدیم و تأخیری در چاپ شده، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن بشرانه، یعنی صحیح اینه. خب این شخص روایت میکنه باز از کی؟ علی ابن عمر الحافظ. علی ابن عمر کیه؟ دارقطنیه که اسمش رو خوندیم. او روایت میکنه حدثنا ابو نصر حبشون ابن موسی ابن ایوب الخلال، حدثنا علی ابن سعید الرملی، حدثنا ضمره ابن ربیعه القرشی، حدثنا ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره قال. خب این راوی خطیب بغدادی است، در سند دارقطنی است، روایت میکنن از ابو هریره. خب حالا ببینید حدیث چقدر لطیفه. قال من صام یوم 18 من ذی الحجه، اگر کسی روز 18 ذی الحجه را روزه بگیرد، کتب له صیام 60 شهرا، اینقدر اجر داره روزه روز غدیر خم، و هو یوم غدیر خم، لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب فقال الست ولی المؤمنین، قالوا بلا یا رسول الله، قال من كنت مولا فعلي مولا، فقال عمر بن الخطاب بخن بخن يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مسلم، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي تاخ، ومن صام يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا وهو أول يوم نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وآله بالرسالة. خوب دقت بکنید، میگوید اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون وكان يقال انه تفرد به. این حدیث در محافل حدیثی اشتهار پیدا کرد به این که از روایت این شخص کی؟ ابو نصر حبشون ابن موسای خلال. همه گفتن راویش فقط این آقاست، لکن خطیب بغدادی میگه نه اینطور نیست، وقد تابعه علیه، دیگران هم روایت کردن، این اختصاص به این شخص نداره، یعنی خبر واحد این چنین نیست که شما میگید. وقد تابعه علیه احمد ابن عبدالله ابن نیری فرواه عن علی ابن سعید اخبرنیه الازهری، که در واقع میشه یک طریق دوم برای این روایت، که حالا به خود این طریق هم رسیدگی خواهیم کرد، یعنی به هر دو طریق رسیدگی خواهیم کرد. حدثنا محمد ابن عبدالله ابن اخی میمی، حدثنا احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن العباس ابن سالم ابن مهران المعروف ابن نیری، ظاهرا نیری باشه این تو که در ذهنم هست، حدثنا علی ابن سعید الشامی، حدثنا زمرة ابن ربیعه عن ابن شوذب عن مطر عن شهر ابن حوشب عن ابی هریره قال، تا آخر حدیث. پس خطیب بغدادی این چنین به این حدیث عنایت به خرج داده که وقتی به اون سند روایتش کرده و گفته که کان یوقال که این حدیث اختصاص داره فقط به این عرض کنم که حبشون، ایشو میگه نه اینطور نیست، سند دیگری من دارم برای این روایت نه از طریق حبشون. خب این عنایتی است که به خرج داده خطیب بغدادی به این روایت در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 290. وقت ما به این دوتا سند رسیدگی کردیم. اما شیخ خطیب بغدادی که ابن بشران بود که متوفای سال 415، خود خطیب بغدادی توصیفش کرده، میگه کتبنا عنه و کان صدوقن ثقتن ثبتن حسن الاخلاق تام المروه ظاهر الدیانه. خب خیلی آدم خوبی بوده از نظر ایشون. در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 98 این چنین گفته. و اما ذهبی باز این شخص را ترجمه کرده و او را متصف کرده به عنوان الشیخ العالم المعدل یا المعدل المسند. به نظرم المعدل باشه، چون قدیم در دستگاه های قضایی و در محاکمشون بزرگانی را داشتن، شخصیت های مورد قبول خیلی جلیل القدر، به اینها مراجعه می شده برای تعدیل شهود که وقتی دو نفر با هم نزاع داشتن به او میگن برو بیانه بیار، دو تا شاهد را که آورد این دو تا شاهد باید عدالتشون ثابت بشه دیگه. مراجعه می کردن به این اشخاص جلیل القدری که خیلی محترم و موجه، که او اگر گفت بله این دو نفر را من می شناسم و عدل و سرسن و عدالت دارن، اون وقت ترتیب اثر بر شهادتشون داده می شد. این ظاهرن المعدله. پس بنابراین اینقدر این مهم بوده که علاوه بر این که خودش آدم خوبی بوده، اصلا میزان بوده برای شناخت افراد خوب و مرجعیت داشته در این جهت. خب بعد ذهبی میگه روا شیئن کثیرن علا صدادن، اینم شاهدشه، علا صدادن خیلی آدم درستی بوده، و صدقن و صحت روایتن کان عدلن و قورا. خب خیلی تجلیل سیر و اعلام نبلا جلد 17 صفحه 311. خب این آقا را که شناختیم که آرون توصیفش میکنم. او از کی روایت میکنه؟ از دارقطنی روایت میکنه. این که گفتم دارقطنی را متصف میکنن به وصف امیر المؤمنین، در اینجا ملاحظه بکنید در تاریخ بغداد جلد 12 صفحه 34، سمعت القاضی ابا طیب الطبری یقول کان دارقطنی امیر المؤمنین فی الحدیث. اینقدر مهم بوده. باز خود خطیب عجیب تجلیل میکنه و واقعا هم دارقطنی از نظر اونا خیلی بزرگه. اون خیلی تجلیل میکنه از مقام علمیشو که امام وقتش بوده و چنین بوده و چنان بوده، مع الصدق والامانه والفقه والعداله وقبول الشهاده وصحه الاعتقاد وسلامه المذهب الى اخره. و همچنین ابن الجوزی در کتاب المنتظم که اونم یک دوره تاریخی معتبری از نظر آیون، او هم خیلی تجلیل میکنه در جلد 14 صفحه 380. خود ذهبی هم میگه کان من بحور العلم و من ائمه الدنیا. خب خیلی مهمه، بسیار خوب. سیر و اعلام النبلاء جلد 16 449. خب حالا نوبت میرسه به کی؟ ابو نصر حبشون. و از او به بعد که بایستی رسیدگی بکنیم. حالا تا اینجا باشه رسیدگی خواهیم کرد. و اما طریق دوم، خطیب بغدادی روایت میکنه این حدیث را از کی؟ الازهری، ازهری شیخشه، ابوالقاسم عبید الله ابن احمد البغدادی که در سال 435 وفاتشه. این استاد خطیب بغدادی است. خود خطیب تعریف میکنه ازش که کان احد المعنیین بالحدیث والجامعین له مع صدق و استقامت و دوام تلاوت سمعنا منه المصنفات الكبار. خیلی خوب، در تاریخ بغداد جلد 10 385. خب او از کی روایت میکنه؟ از محمد ابن عبدالله ابن اخی میمی. این شخص متوفای سال 390 هست. خطیب میگه کان ثقتن مأمونن دینن فاضلن. ذهبی میگه الشیخ الصدوق المسند احد الثقات. پس نگاه بکنید به کتاب تاریخ بغداد جلد 5 469 سیر و اعلام النبلا 16256. او از کی روایت میکنه؟ از احمد ابن عبدالله المعروف ابن نیری. این شخص متوفای سال 320. خطیب میگه ثقتون، ابن کثیر میگه صدوقون، جلد 4 تاریخ بغداد 227 کتاب تاریخ ابن کثیر که اسمش البدایت و النهایه است، جلد 4 214. او از کی روایت میکنه؟ از علی ابن سعید شامی. خب از علی ابن سعید شامی به بالا سند باقی میمونه که بایستی وقتی به حرف ابن کثیر رسیدیم اینها را توثیق بکنیم. البته همینجا هم میتونیم، چرا حواله بدیم به بعد این قضیه را تمامش بکنیم، بهتره نیست؟ خب علی ابن سعید رملی ذهبی میگوید ثقتون لم يتكلم فيه احد. این در کتاب میزان الاعتدال صفحه 125 از جلد 4. اون وقت بعدش زمرت ابن ربیعه است، متوفای سال 202. او از رجال کتاب الادب المفرد بخاری است و همچنین از رجال ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه است. دیگه از این بهتر که نمیخواید. احمد ابن حنبل گفته رجل صالح، صالح الحديث من الثقات المأمونين. خب ابو حاتم گفته صالح، محمد ابن سعد گفته کان ثقه مأمونا خيرا، نسائی گفته ثقتون، یحیی ابن معین گفته ثقتون، اینا همه گفتن ثقتون. در احوالاتش نگاه بکنید، تهذیب الکمال جلد 13 صفحه 319. خب او از کی روایت میکنه؟ از عبدالله ابن شوذب. او متوفای سال 156. از رجال ابو داود است و ترمذی و نسائی و ابن ماجه. ذهبی گفته وثقه جماعتون کان اذا رؤیه ذکرت الملائکه. این آقا رو که میدیدن به یاد ملائکه میافتادن. این چقدر مهمه. در کتاب الکاشف ذهبی این حرف را زده، جلد 1 صفحه 356. آقای ابن حجر عسقلانی میگه صدوق عابد. ابو حاتم گفته ثقت لا بأس به، ابن معین و نسائی گفتن ثقتون و الی آخر. منکی مطر الوراق متوفای سال 129. این آقا از رجال صحیح بخاری است و از رجال صحیح مسلمه و از رجال اون چهار تا کتاب دیگه، یعنی از رجال صحیح ست است. شهر ابن حوشب هم باز از رجال بخاری است در کتاب الادب المفرد، از رجال صحیح مسلم، از رجال صحاح چهار تا بقیه، و این در تهذیب التهذیب نگاه بکنید، جلد تهذیب الکمال اشتباه کردم، جلد 12 تهذیب الکمال صفحه 578. خب این سند تمام شد. خب ما اگر وقت تمام نشده بود که آیون هم گلایه دارن از این که شبهای قدری کوتاه شده، ساعتها جلو رفته ادامه میدادیم بحث را، لیکن ان شاء الله بقیه بحث فردای درسی یعنی روز شنبه ان شاء الله تعالی. ظاهرا